تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما؟ نه یه سوال دیگه.
تکیه میشه این مسئله. زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگو ها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جای ایران که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. مطابق آمارها حدود 60% جمعیت کشور زیر 30 سال هست و این یعنی یک فرصت تاریخی که پنجره جمعیتی رو ایران ما تجربه بکنه و در صورت مدیریت ناصحیح همین روند میتونه تبدیل به یک تهدید بشه. بیکاری جوانان تحصیل کرده، فقر دستمزدی و ناامیدی از آینده میتونن به عنوان اصلی ترین چالش های این مسیر در نظر گرفته بشن. شکاف بین آموزش و نیاز بازار کار، سرمایه گذاری روی نیروی انسانی رو طی دهه های گذشته هدر داده. محدودیت های اجتماعی و فرهنگی و مواردی از این دست جوانان رو به کنارگیری از حالا ازدواج یا فرزندآوری و همینطور مهاجرت سوق میده. مسئله مسکن که حالا به قول آقای بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه، خدمت شما عرض بکنم که املاک و مسکن استان تهران که در همین رادیو گفتگو مهمان ما بودند، تبدیل به یک آرزو شده، خرید خانه برای خانه اولی ها مسئله ای رو به وجود آورده که سبب تأخیر ازدواج شده، فشارهای روانی ناشی از شرایط اقتصادی زندگی خانوادگی رو با تأخیر مواجه کرده و این جمعیت قابل توجه بی تردید خواستار شفافیت، عدالت فرصت ها و احترام به کرامت فردیه. در کنار اینها باید به قانون جوانی جمعیت مصوب مجلس 11 شورای اسلامی هم اشاره بکنم که آن چیزی که برایندها نشون میده که طی تحقیق ها و مطالعات قابل توجه در دوره اجرایی شدن این قانون به ما نشان میده این هستش که خب قانون مفیدی نبوده. این که میگم مفید نبوده یعنی این که اثرگذاری چندانی در روند موضوع جوانسازی جمعیت نتونسته ایجاد بکنه و نرخ زاد و ولد در کشور ما متاسفانه رو به کاهش هست. آقای دکتر علی صادقلو، استاد محترم دانشگاه، در استودیو مهمان من هستند. سلام میکنم به شما آقای صادقلو، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان رادیو گفتگو دارم.
خیلی متشکرم. من مقدمه ای رو گفتم که به نظر میرسید یه مقداری زیادی تلخ باشه، اما این تلخی رو باید باهاش مواجه بشیم. اگر شما نکته ای دارید و فکر میکنید که من جای اشتباه کردم، خدمت شما هست.
بله، کاملا درست فرمودین. نکته‌ای که وجود داره واقعیت اینه که توی مباحث جمعیتی بایستی واقع بین بود، همین که در واقع توی رسانه ملی در واقع خیلی واقع بینانه قراری که در مورد این مسئله صحبت کنیم خیلی خوبه. خب توی سالهای گذشته اگر سری به اخبار و جرایت و روزنامه ها بزنیم تیترهای زیادی رو میبینیم مبنی بر این که واقعا اون نتایجی که ما دلخواهمون بوده توی این قانون، همونجور که فرمودیم قانون خوبیه، منتها
من میگم نیست.
روی کاغذ حداقل میشه تو خیلی از بندهاش رو واقعا در موردش خیلی خوشبین بود.
اون بندهایی که شما میگید روی کاغذ میشه در موردشون خوشبین بود چقدر اثرگذاری بیرونی داشته؟
خب همین
قانونی که اثرگذاری بیرونی نداشته باشه آقای صادقلو با هم تعارف نداشته باشیم. قانون بدیه، بهتر از بیقانونیه، اما قانون بدیه.
بله کاملا با جناب علی موافقم. در مورد دلایلش صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من در واقع یه تکمله‌ای هم بر مقدمه شما داشته باشم. همونجور که میدونید تقریبا دو تا روایت وجود داره، اینکه باروری از کی کاهش پیدا کرده، هرچند که زیاد هم مهم نیست. به اون چیزی که توی گفتمان رسمی معمولا ما باهاش مواجه هستیم این هست که از اواخر دهه 60 یعنی حدود سالهای 1368 ما با کاهش باروری مواجهیم
پس از پایان جنگ.
دقیقاً، هرچند که توی در واقع گفتمان دانشگاه و توی حالا بعضی مقالات این کاهش موالید رو به اواسط از سال 1364 همچین کاهشی رو بعضی از مطالعات نشون دادن. فارغ از حالا این دوتا روایتی که وجود داره میخوام بگم که کاهش موالید رو نهایتا ما از اواخر دهه 60 داشتیم توی کشور و در واقع این کاهش جمعیت پس از آن بود که در واقع ما با یک بیبی بوم توی اوایل دهه 60 مواجه بودیم و حجم زیادی از در واقع تولدها رو توی اون سالها داشتیم و در واقع چرخش سیاستگزاران از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 به در واقع توی شعارهایی که توی اون سالها بود
فرزند کمتر زندگی بهتر،
بله دقیقاً،
همین یک یا دو بچه کافی است، اینها شعارهایی بودش که مثلا اواسط دهه 70 ماهایی که نوجوان بودیم یادمونه و در واقع در تبلیغات مختلف شهری و تلویزیونی و روستایی و رادیویی دیده میشد. حتی کار به جایی رسید که رهبری معظم انقلاب در واقع عذرخواهی رسمی کردند بابت این موضوع و گفتند که این سیاستی که اون زمان به کار گرفته شد سیاست غلطی بود.
بله خیلی همین، واقعا وقتی که یک همچین نگاه واقع بینانه توی جامعه باشه میشه مواجهه خیلی درستی هم داشت. تا اینکه حالا من در واقع مثالهایی رو خواهم زد در مورد تیترهایی که وجود داره و اینها بهش اشاره خواهم کرد. میخوام در واقع این مسئله رو برجسته بکنم که معمولا بهتره که آهنگ رشد جمعیت یا در واقع نوسانات جمعیت یه حالت متعادل داشته باشه. وقتی که ما بعد از این بیبی بوم در واقع با یک بیبی باست یا در واقع افت موالید مواجه شدیم مجدداً خیلی زود ما با یک مسئله مواجه شدیم که در واقع متولدین بیشتر دهه اوایل دهه 60 باش مواجه بودن. بحث آموزششون بود، بحث دانشگاه بود، بحث اشتغال بود، بحث فرزندآوری و ازدواج، همه اینها در واقع به خاطر این اتفاقاتی بود که افتاده بود. و در کنار این مسئله نگرانی از سالمندی جمعیت و در واقع همین نسل میبایستی که چند سال دیگه در واقع توی دوره قرار بگیرن که از نظر بهداشتی و تأمین خیلی از مایحتاجشون مجبورن که فشار رو به جمعیت جوان بیارن، یعنی کسایی که توی بازه سنی 15 تا 65 سال هستن. و اینها همش در واقع در به سمتی رفت که مجددن سیاستگزاران رو قانع کرد که بایستی یک بازبینی توی جوانی جمعیت انجام بدن. تقریبا استارتش از اوایل دهه 90 خورد که توی بیانات مقام معظم رهبری تو سال 1393 ما میبینیم که خیلی برجسته کرد مسئله جمعیت رو، که نهایتاً منتهی شد به اینکه توی آبان 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد و در واقع هدف از این قوانین این بود که در واقع جمعیت و رژیم جمعیت کشور رو به سمتی ببره که از اتفاقات و پیامدهای بدی که ممکن توی سالهای آتی بیفته جلوگیری بکنه. تو بحث قوانین بهتره که در واقع کسانی که توی حوزه قانونگذاری فعالیت میکنن صحبت بکنن، ولی در حالت کلی این قوانین تقریبا دو تا وجه داشت، یک سری تدابیر حمایتی بود، یک سری ممنوعیت ها و محدودیت ها. تو بحث محدودیت ها و ممنوعیت ها متاسفانه یکی از در واقع ایراداتی که وجود داشت، یعنی ایرادات تو بحث محدودیت ها و ممنوعیت ها زیاد بود که بیشتر شامل غربالگری و سخت جنین و در واقع عقیم سازی بود، که علارغم این که میبینیم توی قانون اینها اشاره شده، آمار و ارقام متاسفانه چیز دیگری میگن، یعنی حتی بعد از این سالها سخت جنین و عقیم سازی بیشتر هم شده و این نشون میده که در واقع قوانین اون اثرگذاری در واقع لازم رو نداشته. حالا با این باز خودش جای بحث جداگونه داره، ولی من در ادامه با توجه به حالا حوزه‌ای که فعالیت میکنم تلاش خواهم کرد زمینه‌های اجتماعی رو برجسته بکنم، یعنی نادیده گرفتن زمینه‌های اجتماعی یکی از دلایل در واقع ابتر موندن این قوانین بوده. و من فقط یک اشاره بکنم برای اینکه تا یادم نرفته، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس تاریخ 17 شهریور 1403 یه گفتگوی رو با خبرنگار ایرنا داشته و اینجوری عنوان میکنن: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال 1400 تا کنون به میزان 90% جلوی کاهش و کمبود تولد یا نرخ موالید رو گرفته است. ببینید، حالا من نمیخوام واقعا خیلی تخصصی وارد این مباحث بشم، ولی بیان کردن این اعداد
بدون کی گفته؟
حالا نمیدونم اسمش رو، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس حالا در واقع با یک سرچ ساده هم میشه، من نمیخوام حالا اسمشون رو بیارم، میخوام بگم که واقعا خیلی مثلا متاسفانه یک جوری شده که مواجهه ما با اعداد هم خیلی مثلا دم دستی شده، اینکه حالا با به استناد چه داده هایی به همچین عددی رسته شده.
از سال 1400 قانون جوانی جمعیت ابلاغ شده، درست میگی؟
بله.
سال 1399 ما تعداد موالیدمون 1,109,012 تا بوده و نرخ باروری کلمون 1.71. سال 1400 که ابلاغ میشه ما به عدد 1.74 نرخ باروری میرسیم، 1,114,090 نوزاد هم در ایران به دنیا آمدن. 1401 ما با یک کاهش مواجه میشیم، از 1.74 میایم روی 1.6، 1,057,948 مورد در واقع تولد در ایران ثبت میشه. سال 1402 عدد میرسه به 1.52 و تعداد نوزادان متولد شده در ایران میاد زیر 1,000,000، میرسیم به 979,923 مورد. و سال 1403 این عدد باز هم کاهش میشه، نرخ موالید ما از 1.52 میاد روی 1.45 و کمترین میزان از سال 1350 به این سو، یعنی طی 54 سال گذشته ثبت میشه. و پیشبینی ها برای سال 1404 به ما میگه که حالا توی این باقی مانده از سال این عدد نرخ باروری کل باز هم کاهشیه و از 1.45 میاد مثلا روی 1.42 1.43 اینها قرار میگیره. و نکته اینجاست که حالا آقای بانکیپور که طراح این قانون بودند و همکارانشون در مجلس وقت که الان هم حضور دارن در مجلس، خود آقای بانکیپور الان باید این رو پاسخ بدن که این قانون اگر قانون خوبی بوده چرا زمان ابلاغ به این طرف ما با محدودیت و مشکل داریم مواجه میشیم. و نکته بعدی هم که وجود داره، شاید بگن آقا در حوزه اجرا دولت ها ضعیف عمل کردن، حالا هم دولت 13 هم دولت 14. خب نکته اینجاست که آقای بانکیپور و رفقای آقای بانکیپور که در واقع مدعی این هستید که این قانون خوبه، شما ابزار نظارتی در اختیار دارید در مجلس. پس من همچنان مصرم آقای صادقلو که این قانون بدی بوده، قانونی بوده که اثرگذار نبوده. یک. دو، منابع کشور رو، اون هم توی این محدودیت هایی که ما تحت تحریم های ظالمانه قرار داریم، به راحتی هدر داده.
خب البته تا حدودی با فرمایش جناب عالی موافقم. من دوست دارم که یک تبیین جامعه شناختی براش داشته باشم، در ادامه بهش اشاره خواهم که فقط میخوام به اون اعدادی که شما اشاره کردین که الان حدود تقریبا 1.5 فرزنده تولد برای هر مادر، توی قانون در واقع هدف گذاری که شده بود این عدد میبایستی به 2.5 میرسیده، یعنی هر مادری میبایست بعد از اینکه ازدواج میکرد 2.5 فرزند رو جایگزین خودش میکرد، که خب الان خیلی فاصله داریم.
الان 1.3
بله. خب توی قانون در واقع هدف گذاری که شده بود 2.5 فرزنده، که از این در واقع 2.5 فرزند حدودا نصفش به لحاظ بیولوژیک و خدادادی قاعدتا دختره و نصفش آقای، که خب خیلی خوبه که هر مادری یک دختر رو جایگزین خودش بکنه. حالا توی ادبیات جمعیت شناختی این دختر میتونه در واقع اون چرخه و سیکل باروری رو تکمیل بکنه. توی من میخوام همونجور که اشاره کردم یک سری تبیین‌های جامعه شناختی در واقع برای این اتفاقات بیارم و ببینید همه این اتفاقات توی یک بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتفاق میفته. متاسفانه در کنار ابزارهایی که قانونگذار میبایستید، خب قانونگذاری شده ابزارهاشم و من حالا یک آماری رو الان اینجا ندارم، ولی آمار در واقع اون تسهیلات بانکی رم که من میدیدم توی سالهای مختلف نسبت به سال قبل واقعا افزایش داشته و این در واقع نشون میده که حداقل این اهتمام وجود داره که حمایت بشه تو بحث ازدواج اینها. منتها ببینید توی 3 دهه گذشته متاسفانه همونجور که عرض کردم شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه به سمتی بوده که اثرگذار بوده، یعنی اینها یک در واقع وقتی که قراره تحلیل بکنیم این تحلیل بایستی جامعه باشه و در نظر نگرفتن بسترهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی میتونه که ما رو در واقع شاید در واقع اون قوانینی که قانونگذار اعمال کرده رو خیلی خوشبین باشیم. حالا من چند تا مورد رو اینجا آوردم و حالا بهش اشاره میکنم. یکی از مهمترین دلایلش از بین رفتن اعتماد نهادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولته، یعنی کماکان حالا بخوایم توی چند تا محور بحث کنیم این هست که واقعا یه واقعیت، من نمیخوام حالا خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، همونجور که اشاره کردم در ابتدا باید یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم تا بتونیم در واقع وضعیت رو خوب تحلیل کنیم. این که امید واقعا تو جامعه متاسفانه توی سالهای اخیر کم شده، یعنی اون اعتمادی که مردم داشتن توی سالهای اخیر کم شده و نگرانی از آینده دارند. اینکه حالا این فرزندانی که قرار متولد بشن ممکنه چه آینده‌ای داشته باشن، همه اینها در واقع توی این بستر قابل تحلیله.
اجازه بدید حالا تو شما جمع‌بندیتون رو میکنید، آقای صدرالدین بلادی موسوی عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران هم به ما ملحق شدند، با ایشان هم گفتگو بکنیم، نظر ایشان رو جویا بشیم. سلام میکنم به شما آقای موسوی.
سلام علیکم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. با آقای دکتر صادقلو در استودیو داریم صحبت میکنیم، رسیدیم به این پرسش اساسی که با وجود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال 1400 ما شاهد کاهش نرخ باروری و کاهش موالید در کشور بودیم. دلیلش رو از زبان شما میخوایم بشنویم، شما چه فکر میکنید؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما در رابطه با مراسم جمعیت، در رابطه با تعداد جمعیت و موالید، ما الان موالید در حقیقت پارسال که حدود کمتر از یک میلیون نفر بود،
979,923 نفر،
درسته، این تعداد بود تقریبا در بعد از انقلاب که قطعا و توی چندهه به حساب حتی سال 57 هم شده در واقع نگاه کنیم، از اونها هم کمتر،
کمترین میزان از سال 1350 بوده که ثبت شده.
بله درسته. خب علتش اگر بخواید نگاه کنیم، یکی از علتهای اصلی، الان جناب آقای صادق‌لو هم فرمودن، یکی از علتهای اصلی در رابطه با امید به آینده است. ما الان متاسفانه جمعیت رو و موالید رو بیشتر توی حتی توی قانون جوانی جمعیت فقط مسائل اقتصادی رو دیدیم، یعنی اصلا وارد مسائل جمعیتی و یه مشکل دیگه هم که داشت، بیشتر این مسائل جمعیتی رو عهده‌دارش رو گذاشتن مثلا وزارت بهداشت، وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، اونها گذاشتن، در صورتی که این اصل کاهش جمعیتی ما در رابطه با مسائل اجتماعی هست نه مسائل اقتصادی. یعنی اگر بگیم مسائل اقتصادی باشه، خب اونایی که مثلا وضعیت اقتصادیشون خوبه پس باید اونها فرزند بیشتری داشته باشن،
در حالی که اونا ترجیحشون بر اینه که در واقع به سمت فرزندآوری نرن،
نرفتن. بله، یعنی منظور من این است که ما اینو نباید تو مسائل اقتصادی ببینیم، عمده موارد اینجوری بیشتر مسائل اجتماعی است. ما حتی توی زمان جنگ هم که اگر مثلا نگاه بکنید، اون موقع ما تعداد موالید ما خیلی بیشتر بود، یعنی مثلا متوسط به حساب موالید تو دهه 60 و زمان جنگ حدود 2 میلیون نفر بود، یعنی الان با حدودی که مثلا جمعیت حدود 50 میلیون نفر بود، کمتر از 50 میلیون نفر بود، اما تعداد موالید متوسطش حدود 2 میلیون نفر بود. چرا؟ چون که در حقیقت اون موقع مسائل اجتماعی و شاید و سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، موارد اینجوری که در نظر بگیریم، اون موقع به این حد در حد کاهشی نبود. یعنی ما اگر بخوایم موالید رو داشته باشیم، نمیتونیم فقط مسائل اقتصادی رو نگاه بکنیم. اولین چیزی که باید ما نگاه بکنیم، آرامش برای حال و امید به آینده هست. اگر ما، خب الان چرا این مدت اینها بیشتر شده، یعنی در حقیقت موالید کاهش، بیشتر کاهش پیدا کرد تعداد موالید، خب به خاطر همین که در حقیقت اون امنیت اجتماعی، امید به آینده و مسائل از این قبیل به حساب خیلی کمتر شده، و این هم تا زمانی که این مسائل ادامه پیدا بکنه، این مسئله ادامه دار هست. یعنی ما برای سالهای آینده هم ما متاسفانه این کاهش موالید داریم. البته من این رو هم عرض بکنم که ما الان نسبت به حساب زیر 15 تا ما تو شاخص‌های جمعیتی خب مستظر هستیم، که 3 تا گروه عمده داریم، که حالا گروه کمتر از 15 سال خب در حقیقت اونایی هستن که قبل از سن تولید هستن، سن فعالیت هستن، و بالاتر از 65 سال. ما الان هم اگر نگاه بکنیم، ما حدود مثلا 20% زیر 15 سال داریم، حدود حد اکثر 8% یا 9% هم بالای 65 سال داریم، یعنی 70% جمعیت ما هنوز در سن فعالیت هست. یعنی ما از این نظر که برخی مواقع مثلا مسئله سالمندی رو مطرح میکنن و کشور سالمند میشه، خب درسته کشور سالمند میشه، و این هم علت اصلیش این هست که در حقیقت اون موالید دهه 60 کم کم به سن به حساب سالمندی میرسن. خب این و یک مسئله دیگه هم در رابطه با تعداد موالید که کاهش پیدا میکنه، و اینها مثالی هستن که در حقیقت اون مسئله رو به وجود میاره. اما نگرانی نداریم ما در رابطه با این، چون ما حتی تو دهه 60 حدود 45% ما زیر 15 سال داشتیم، 34% هم مثلا بالا بود، یعنی تو دهه 60 و اوایل دهه 70 ما 50% جمعیت ما در سن فعالیت بودن، البته در سن فعالیت.
بله.
همین جوری که اونایی که سوالان میشن همشون خارج از سن فعالیت نیستن، و اونایی هم که در حقیقت در سن فعالیت هستن در حقیقت فعال و شاغل نیستن. حالا علی حال ما تا زمانی که این مسائل وجود داره متاسفانه ما کاهش موالید داریم.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم آقای سید صدرالدین بلادی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران. آقای صادقلو، یک دقیقه خدمت شما هستم.
بله، خب ممنون از آقای موسوی. آقای موسوی هم در واقع از محققین حوزه جمعیتی هستن، خیلی استفاده کردیم. در واقع اون چیزی که توی گفتمان دانشگاه وجود داره و حالا من توی این یک دقیقه اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، یک شکافی وجود داره بین فهم و درک ساحت دانشگاه و حوزه سیاست. به نظرم اگر قراره که اتفاقی بیفته، این دوتا ساحت میبایستی به هم نزدیک بشن و همدیگر بتونن فهم بکنن. یعنی الان در واقع سیاست بالاتر از ساحت علم قرار گرفته و به نظرم مادامی که این دو به یک فهم مشترکی نرسن، ممکنه که توی در واقع درک موقعیت و برنامه‌ریزی برای آینده با مشکل مواجه بشن. به نظرم نه اینکه نباشه، ولی میبایست این درکی یه خورده عمیق‌تر باشه و جمعیت شناسان، اقتصاددانان یه خورده در واقع حضور بیشتری توی این ساحت ها داشته باشن.
مثلا طراحان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فهم درستی از موضوع داشتند، درک درستی از مسئله داشتند، اما به نظر میاد که سیاست زده عمل کردند.
دقیقاً.
و اون راهکارهای علمی برای افزایش سرمایه اجتماعی دولت رو، دولت منظورم این دولت یا آن دولت نیست، کلن دولت به ماهو و دولت منظورمه، در هر برهه‌ای و در هر تاریخی رو فراموش کردند. مسئله اصلی به نظر میاد که از دید جامعه شناسان و کارشناسان و حوزه جمعیت شناسی مربوط به این ماجراست. آقای دکتر صادقلو، خیلی متشکرم و ممنونم که آمدید به استودیو. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و ممنونم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترمی که با ما همراه بودید. وقت عالی به خیر. خدا نگهدار.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه اون برنامه‌ای که مورد نظرتونه در تارنمای رادیو گفتگو میتونید بیننده باشید، کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو هم ببینید. حتی میتونید از این طریق به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir